رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. ايام شهادت حضرت ابو عبد الله الحسین سالار شهیدان و اصحاب با وفای اون بزرگوار هست. تسلیت عرض میکنیم این ایامو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و جمع حاضر خانوم ها و آقایون، و از خداوند بزرگ می طلبیم که دست ما رو و خانواده های ما رو از دامان پر مهر و محبت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب اون بزرگوار و از شفاعتشون در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله. خداوند متعال زیارت مزجع مطهر اون حضرت رو در کربلا و زیارت پدر بزرگوارشون رو در نجف اشرف و زیارت فرزندان گرامشون رو در کاظمین و سرمنرعا نصیب همه ما بگرداند و همچنین برادر گرامشون در علقمه بین الحرمین. انشاءالله همه ما و خانواده های ما زائر این قبور مطهره باشیم. انشاءالله یه صلوات جلی و محمدی خط بفرمایید. طبق سنوات گذشته و سالهای گذشته یه بحثی رو ما چندین سال هست که در ایام دهه محرم الحرام خدمت دوستان تقدیم میکنیم که به نام تحلیلی بر تاریخ عاشوراست. این رو به چه جهت انتخاب کردیم این موضوع رو برای بحث؟ به خاطر اینکه شاید حالا اینو در اول بحثم که چند سال پیش بوده برای شما گفتیم، الان هم تکرار میکنیم، خب مسلماً افراد جدید الورودی مخصوصاً نسل جوان هم هستن که در مجلس تشریف میارن، اونها مطلع باشن در این قضیه. تاریخ عاشورا هنوز بعد از مثلا 300 و 1300 و شاید حدود 85 سال بشه شاید از عاشورا بگذره، حدود 1385 سال شاید باشه از وقعه عاشورا که میگذره، هنوز به اون گونه که باید تحلیل نشده و ما هم که داریم سعی میکنیم تحلیل بکنیم به اندازه این وقت کمی که داریم، زمان کمی که در اختیار داریم و زمان کمی که شماها در اختیار دارید که تشریف میارید و به هر کسی هم که تو فضای مجازی هست، به همون مقدار ما میرسیم که تحلیل کنیم این تاریخ بزرگ رو، تاریخی که یه واقعی از تاریخ که ما حالا بهش میگیم گوشه از تاریخه ولی خودش یه تاریخ بسیار بسیار معظم و بزرگی هستش. خب این تاریخ از جهات مختلف، یعنی این واقعه از جهات مختلف مورد بررسی قرار میگیره. هر کس هم که میاد سخنرانی میکنه قسمتی از این واقعه رو نقل میکنه. بازم تکرار میکنیم که در واقعه عاشورا اگر که دقت بکنیم هم مسائل سیاسی وجود داره، هم مسائل اخلاقی وجود داره، هم مسائل اعتقادی وجود داره، هم مسائل فقهی وجود داره، هم مسائل اجتماعی وجود داره، هم مسائل عاطفی و احساسی وجود داره و چیزهای دیگری که من و شما در جامعه باش دست به گریبان هستیم، اونایش که مورد نیازمون هست برای اینکه ما بتوانیم یه تکاملی پیدا بکنیم و بر معنویات خودمون بیافزاییم، درس‌هایی رو بگیریم داشته باشیم. اینها همه تو عاشورا هست و توی کربلا هست، ولذا ما تصمیم گرفتیم که بیایم تاریخ عاشورا رو و تاریخ کربلا رو بیایم اون چیزی که اتفاق افتیم واقعا رو بیایم تحلیل بکنیم. ما از یه زمینه‌های در یه زمینه‌های شروع کردیم تحلیل کردن، اومدیم جلو، در سال گذشته به اینجا رسیدیم، یعنی صحبت که کردیم این مطلب به پایان رسید. آخرین مجلس که چون بحث سر این قضیه بود، موضوع بحثمون این بود که بعد از وقایع عاشورا چه اتفاقاتی بر روی کره خاکی افتاده، مخصوصاً یه زمینهایی، یک مکانهای جغرافیایی خاصی چه اتفاقاتی افتاده. بعد گفتیم اتفاقات همه جای عالم هم افتاده، نه اینکه یه جای خاصی افتاده باشه فقط، ولی یه جاهایی بیشتر این اتفاقات افتاده و تکرار شد. این اتفاقات رو برشمردیم و گفتیم که چیزهای مختلفی بوده. یه بحثی رو شروع کردیم که این بودش که آقا بعد از امام حسین علیه السلام، بعد از این واقعه کربلا، مثلا یکی از اتفاقات اینه که همه پیغمبران و فرشتگان الهی بر مصیبت‌های وارده بر اون حضرت گریه کردن. این رو بحث کردیم و آخرین بحث ما این بود تو سال گذشته. الان که سال 1403 هستیم دیگه و از نظر قمری هم محرم جدید که آمده میشه سال 1445 به نظرم میشه دیگه، همچین چیزی حالا بشه که سال، این سال جدید هست. به هر حال تو این سال جدید ادامه این بحث رو بخوایم بگیریم، چند تا مطلب در این بحث باقی میمونه که یکیش گریه جنیان هست در اون حضرت. یعنی بعد از واقعه عاشورا موضوع بحث ما این جلسه با این عنوان شروع میشه که چگونگی گریه جنیان بر حضرت ابوعبدالله حسین علیه الصلاه و السلام. خب الان موضوع بحث رو متوجه شدیم. من برای اینکه حالا یک توضیحی پیرامون این موضوع اول بدم بعد شروع بکنم، محبت بکنین انشالله همه این دوستانی که برای ما نوشتن و به شما هم گفتن در بیمارستان بستری هن یا عزیزشون بستری هست، اونها هم فیض ببرن از این هدیه‌ای که شما براشون میدید، انشالله باعث شفای همه‌شون بشه و همه مریضایی که تو ذهن ما و شما هست و این خانم‌های محترم، یک صلوات بلند به همین نیت هدیه بفرمایید تا بحث رو شروع بکنید. در مورد مسئله گریستن که در سال گذشته ما صحبت کردیم، عرض کردم که گفتیم بعد از واقعه عاشورا غیر از افرادی که تو سرزمین کربلا بودن و در خارج از سرزمین کربلا بودن، بعدن که این واقعه رو شنیدن خیلی بر این مصیبت گریستن. حتی اونایی که در کوفه، اینها حضرت رو یاری نکرده بودن، تو لشکر دشمن هم نرفته بودن ولی یاری نکردن، که بعدن دیگه خودتون میدونی که به گروه توابین معروف شدن. اینها هم خیلی گریستن بر مصیبت‌های اون بزرگوار. حالا اونجا چه اتفاق افتاده بحث ما چون اون قضیه نیست. پیامبران که خب همه پیامبران آمدن و رفتن، یعنی از دنیا رفتن همشون، یعنی 124,000 پیغمبر که در عالم برزخ، یعنی در بهشت برزخی قرار دارن اون حضرات، همش کسیشون در روی کره زمین نیست. همه اونام در بهشت برزخی بر مصیبت‌های وارده بر امام حسین علیه السلام گریستن. همه ملائک هم گریستن، همه ملائک، یعنی استثناء تو ملائک ما نداشتیم که یک ملکی باشد که بر مصیبت‌های امام حسین نگریسته باشه بعد از واقعه عاشورا. دقت بکنید چی می‌خوایم عرض بکنیم. اون 4000 ملکی که شما میری زیارت مسجع مطهر امام حسین علیه السلام و یقین داری که 4000 تا ملک اونجا حضور دارن و اینها جولیده هستن، جولیده یعنی در هم بر همن، عزادار هستن تا زمان ظهور، اینها دائمی هن اونجا هستن دارن ناله میکنن دنیا. یک سری ملائکه هم هستن که برا زائرا دارن دعا میکنن و مشکلات زائرا هم اگه زائرا متوجه بشن اونا رفع میکنن تو همین دنیا که میرن برای زیارت میان. اونها هم که دارن گریه میکنن برای امام حسین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا. اما اتفاقی که افتاده، تمام ملائکه در یک زمانی، در یک مقطع زمانی همه بر مصیبت وارده برای امام حسین گریستن. این مطلب باید تو ذهن هممون باشه، دقت بکنید. غیر از اینها، این موضوعی که الان عنوان کردیم موضوع جنیان هست. جن چی هست؟ جن یک موجوده در کنار انسان خلق شده و اینو توی اون سخنانی که پیرامون جن مطرح کردیم، اون سیدیش اینها هنوز هست، دوستان میتونن بگیرن گوش بکنن. لیکن بخوایم خیلی خلاصه بگیم، جن یک موجودی است که از آتش، پروردگار او رو از آتش خلق کرده، همونطور که انسان رو از خاک خلق کرده، یعنی جن رو از آتش خلق. خب این جن به مانند انسان حیات داره، نه حیاتش حیات انسانی و نباتی باشه. دقت بکنید، حیاتش حیوانی هم نیست، حیات نباتی حیوانی نیست، یا حیات خاص خودشو داره. چون اون ماده اصلیه و اولیه خلقتش با ماده اولیه خلقت بشر فرق میکنه. بشر از چی خلق شده؟ از خاک خلق شده. او از آتش خلق شده. ولذا تمام صفاتی که به جن برمیگرده با صفاتی که به انسان برمیگرده کلهم فرق میکنه، کلهم فرق میکنه. اینجا باید خیلی دقت بکنه انسان که ما گفتیم آقا جن یک موجوده در کنار انسان خلق شده، کلهم صفاتش با انسان فرق میکنه، دارای صفات خاص خودشه، چون نوع خلقت فرق میکنه. دقت بکنید، اینا رو دارین تاکید میکنید برای چی؟ برای اینکه شما فردا نیای بگی فلانی خواهر من جن دیده تو خونه. وقتی ما میگیم نوع خلقتش فرق میکنه، جن دیدنی نیست. دقت بکنی، نوع خلقت از آتشه، اصلا یه چیز دیگه است. اون چیزی که شما دارید میبینی از رفقای خود، دوستان خود، اینا همه آدمیزادن. آدمیزاد بالاخره خب دیده میشه. اما شما وقتی میگی نوع خلقت از آتش فرق میکنه، یه صفاتی داره که انسان نداره. دیده شدن، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، موانعی که برای انسان هست که برای جن نیست. مثلا شما الان در بسته باشه، مجبوری کلید بیاری این درب رو باز بکنی بیای تو، اگه قفل باشه. ولی جن براش این چیزای انسانی براش مانع حساب نمیشه. شما بپری تو آب، زیر آب دستگاه اکسیژن نداشته باشی خفه میشه، ولی جن آب او رو خفهش نمی کنه. این آتش ماها هم ضرری به جن نمیزن، این آتشی که ما داریم، چون نوع آتشی که او خلق شده آتش دنیایی نیست. پس ببینید، الان من گفتم خوردن، آشامیدن، خوابیدن، حرکت کردن، سیر کردن، حرف زدن، تکلم کردن، خندیدن، گریه کردن، تمام این صفات جن با انسان فرق میکنه. اصلا یک فایل دیگه برات براش باز بشه، مسیر دیگه داره، انسان یه مسیر دیگه. خب اینجا شما میگه آقا پس جن دیده نمیشه، اینه که میگه ما جن رو دیدیم، اینا اشتباه میکنه. جن اگر بخواد به اذن الله دیده بشه، حتما باید خداوند رو در یک قالب مثالی قرار بده. اونم برای چه کسی؟ مثلا بیاد برای حضرت سلیمان علیه السلام در یک قالب مثالی قرار بگیره، کار بکن در یک قالب مثالی قرار بگیره، چون خودش اصلا رؤیت نمیشه، خلقتش فرق میکنه. صدای جن شنیده میشه، میگه آقا من دیدم صدای جن شنیده. صدای جن بنا اون شنیده بشه که خلقتش هم خلقت خاکی میشد، خلقت آتشیه. اصلا فرکانس های صوتی جن همونجور که ما فرکانس صوتی مورچه رو نمیشنویم ولی مورچه سخن میگه، تکلم میکنه، سوسکا همینطور، پرندگان همینطور، وحوش همینطور فلان، ما مال جن هم نمیشنویم، صدای او رو ما نمیشنویم. اگر بخواد این صداها شنیده بشه باید اون به اذن الله یه تغییری تو این مسئله سمع ما ایجاد بشود تا ما بتونیم اون فرکانس صوتی او رو اول بگیریم، بعد تحت کنترل مدیریت در بیاریم، بعد بشنویم ببینیم این جن چی میگه. خب حالا جن داستانی داره، عرض کردیم، ما قبلا بحثش کردیم، نمیخوام دیگه بیشتر از این بازش کنم. این فعلا میدونیم موجوده، وجود داره، حیات داره، زنده است، اینها حتی نوع عمرشون هم با انسان فرق میکنه، در همین عالم هم هستن، در همین عالم خاکی هم هستن، اینها مسلمون دارن، کافر دارن. البته اونی که تحقیق شده مسلمونای اینا همشون شیعه، همشون شیعه. علتش هم بعضی از علما ذکر کردن به خاطر اینکه در واقعه قدیر خم جنیان حضور داشتن، کافراشون حضور داشتن، مسلموناشون هم حضور داشتن. اونایشون که مسلمون بودن تمامشون شاهدن بر اینکه پیغمبر خاتم امیرالمومنین رو به جانشینی خودش منصوب کرده. دقت بکنید، پیغمبر چیکار کرده؟ امیرالمومنین علیه السلام رو به جانشین خودش منصوب کرده. اینا دیدن، اینا از اون زمان دیگه دست از این اعتقادشون بر نداشتن و رضا همشون مسلموناشون همشون شیعه. اما کفارشون که اصلا کافرن. پس در تحقیقی که شده در بین جنیان ما سنی نداریم، یا کافر داریم یا چی داریم، یا مسلمون شیعه داریم یا مسلمانشون شیعه. این چیزی که تا حالا تحقیق شده، حالا علما هم تحقیق کرد. قرآن به مسلمان بودن و کافر بودنشون که راحت ما رو راهنمایی میکنه، سوره مبارکه جن و ان المسلمون نداره و ان الکافرون نداره، لیکن در مورد شیعه و سنی بودنشون این تحقیقی که تا الان شده. خب بعد از واقعه کربلا گروه جنیان شیعه اینها خواستن در روز عاشورا کمک هایی به ابی عبدالله علیه السلام بکنن و لشکر اون حضرت، به دلایلی که خداوند نمیخواسته است اینها موفق نشدن این کمک رو بکنن و لذا بعد از این واقعه اینها شروع کردن به عزاداری کردن برای امام حسین علیه السلام. همه این مقدماتی که گفتیم داستان اینجاست که جنیان هم مانند پیامبران و ملائکه و افراد روی زمین، اونایشون که بنا بوده بگریان، شیعیان جنی، پس وقتی سخن از جنیان میکنیم که گریستن یعنی شیعیانشون، یعنی مسلمانای مسلموناشون که همون شیعیانشون، چون کافرانشون که اعتقاد ندارن به امام حسین علیه السلام، اینها گریستن بعد از واقعه عاشورا. دقت بکنیم در این زمینه روایات متعدد داریم، در زمینه گریستن اینها روایات متعدد داریم. من این روایاتی که شروع میکنم دو سه تاشو برای شما بخونم، دقت بکنید اینجا به من ایراد نگیریم بعدش که بگین شما گفتی صدای جن شنیده نمیشه. دقیقا مطلب رو درست گفتیم، مطلب درسته، اما اینجا اگه شما گفتی آقا صدای جن چرا اینجا پس شنیده شده، من عرض کردم جن دیده نمیشود مگر اینکه به اذن الله در قالب مثالی قرار بگیره، چون اصلا خود واژه جن اصلا دیده نشدنیه. صدایش شنیده نمی شود مگر به اذن الله خداوند بخواد این به گوش کسی برسه، به دلایلی. حالا اینجا از اونجا هست، این روایات رو دقت بکنید. من اسم کتاب رو هم که حالا میارم چون در کتب مختلف هست، اگر از این کتابم نقل کردیم دوستان نرن سراغ کتاب بعد یه احادیثی توش پیدا بکنم بگن که آقا این احادیث مثلا اینها چرا درست نیست. ما یک کتابی داریم به نام کامل الزیارات، جعفر ابن قولویه قمی هست رحمت الله علیه که این کتابو نوشته، حالا اسمش اگه درست گفته باشم ابن قولویه قمیه، ابن قولویه بهش میگن. کتاب کامل و زیارات کتاب خوبیه، خیلی سال پیش هم نوشته شده. یکی از عزیزانم در قم این رو تقریبا 20 سال پیش ترجمهش کرده. لیکن بحثی که هست دوستان دقت بکنن، هر حدیثی که تو این کتاب نوشته شده صحیح نیست. کتاب کتاب شیعی است، دانشمندش از دانشمندان شیعه از زحمت کشته، ولی هر حدیثی که تو این کتاب نوشته شده باشه نه صحیح نیست. باید احادیث کتاب وقتی که انتخاب می شود باید بررسی بشه، یا بدیم به متخصصش اونو بررسی بکنه به ما بگه آقا این حدیث درست یا غلط. این چند تا حدیث که داریم میخونیم از احادیث صحیح و سندشه، یعنی احادیث درستشه که داریم میخونیم. ابن قولویه قمی در کامل و زیارات باب 26 صفحه 165 یه روایتی رو از ابو بصیر از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل میکنه. او در این روایت، ببینید که اینجا کلیات روایتش این هست که آقا انس و جن و پرندگان و وحوش چنان بر حسین گریستند که اشکشان سرازیر شد. دقت بکنید. بعد موضوع خود جن رو میاره مطرح میکنه که جنیان چگونه گریستند. ام سلمه یکی از همسران پیغمبر هست، اون ایشون فردی هست که خیلی خانوم با تقوا و متدینه ایست و به خلاف بعضی از خانوم های دیگه، چون بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر به دستور پروردگار چند تا همسر اختیار کرده، یکیش ام سلمه هست رحمت الله علیها، که این ام سلمه همسری است برای پیغمبر که پیغمبر در یک جا به او میفرماید انت بخیرن، یعنی تو عاقبت به خیر میشی، یعنی معلومه که بعضی از این همسرها عاقبت به خیر چی نشده هم. حضرت بهش میفرماید که تو عاقبت به خیر میشی و بر خیر هستی، یعنی بر صراط مستقیمی تو زمانی که از دنیا بری. دقت بکنید، این ام سلمه یک خانوم بسیار پاکدامن نجیب با تقوایی بوده و خیلی علاقه به خود پیغمبر و به اهل بیت داشته، به خلاف بعضی از همسران پیغمبر که به ظاهر علاقه به پیغمبر داشتن ولی در باطن هیچ علاقه به خود پیغمبرم نداشتن، اصلا برای چیز دیگه اومده بودن تو این دستگاه، پیغمبرم میدونست اینا. ایشون از زمان کودکی امام حسین علیه السلام در خانه پیغمبر بوده. دقت بکنید، و جاهایی امام حسین رو در آغوش می گرفته، او رو نوازش می کرده، با او بوده. بعد در زمان حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به سمت عراق، ام سلمه در مدینه بوده، میاد بدرقه صحبت میکنه و اینها، و خیلی خلاصه با امام حسین عیاق بوده و محرم امام حسین هم بوده، چون میشه مادر ناتنی امام حسین دیگه. دقت بکنید، یعنی میشه مادر بزرگش حالا در واقع دیگه. خب ایشون داره این روایت رو نقل میکنه، یعنی کامل و زیارات از قول ام سلمه داره این رو میاره که میگوید که یه روزی ام سلمه به خادمش، یعنی به اون کسی که تو خونش خدمت میکرد، چون این دیگه پیرم شده بود ام سلمه بنده خدا، یه کسی ارده بود که کارهای خونش رو انجام میده، میگه گفتش که به خادم خونش گفت، یه روزی خدمتکارش رو صدا زد بهش گفتش که گویا فرزندم حسین علیه السلام کشته شده است. او مادر بزرگ ناتنی امام حسین علیه السلام میشه. دقت بکنید، اما انقدر علاقه به امام حسین داشته که عبارت فرزندم رو برای حضرت به کار میاره، خیلی به امام حسین علاقه داشته. گویا فرزندم حسین کشته شده است، زیرا از زمان رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله به این سو من دیگر صدای گریه و نوحه جنیان را نشنیده بودم. میگه من زمانی گریه جنیان رو شنیدم که پیغمبر از دنیا رفته بود، یعنی همسرم، همسرش که کی بوده؟ پیغمبر، از دنیا رفته بود. میگه من اون موقع صدای گریه جنیان رو به اذن الله شنیدم، دیگه بعدش نشنیده بودم تا دیشب، جز دیشب که شنیدم صدای گریه جنیان رو. میگفتند، یعنی اینو به اذن الله شنیده، وگرنه فرکانس های صوتی اینا برای ما قابل درک نیست، دقت بکنید. میگه تا دیشب که دوباره دیدم اینها یه صدایی ازشون در اومد شنیدم که میگفتن ای دیده من، یعنی ای چشم من، حالا جنیا دارن میگن، حالا چشم اونا چجوریه ما نمیدونیم، ای چشم من، ای دیده من، با جدیت گریه کن و پس از من چه کسی بر شهدا خواهد گریست؟ بر گروهی که مرگ آنان را در زمان حکومت زورگویی از نسل بردگان حرکت می دهد. زورگویی از نسل بردگان، چون عبیدالله ابن زیاد و یزید و اینا همه معاویه و اینا ابو سفیان بهشون می گفتن طلقا، یعنی آزاد شدگان، کسانی که پیغمبر اینا را آزاد کرده و باید می کشتشان، همه اینا را می کشت، چون اینا دشمنان حربی پیغمبر بودن، ولی پیغمبر به امر الهی همشون آزاد کرد، شدن طلقا که بهشون میگن یبنت طلقا، یعنی آزاد شده این کسایی که پیغمبر شما رو آزاد کرد. عبیدالله ابن زیاد که وضعش اصلا خرابتر از این حرفا بود، حالا داستان خاص خوش داره، هم از طلقاست، همین که یعنی کسایی که اجدادش از طلقان، پدرش اینا، و خودش هم اصلا داستانش داستان دیگه است، یعنی پدر مادرش معلوم نیستن که دقیقاً چه کسانی هستن. میگه بر گروهی که مرگ آنان را در زمان حکومت زورگویی از نسل بردگان، چون اینا برده بودن بعدن اومدن حاکم شدن، حرکت میدهد، یعنی اینها از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن. میگه ای چشم من گریه کن بر این قضیه، یه صلواتی بفرستید. این روایت شیعه است که فردی به نام ابن قولویه قمی رحمت الله علیه صاحب کتاب چی عرض کردیم؟ کامل الزیارات که شیعه هست، این کتابو نوشته، 10 روایت تو این زمینه آورده که این یکی از اون 10 روایت بود که من برای شما خوندم. جالب تر از این اینه که عرض میکنیم که در این زمینه برادران اهل سنت هم حدیث دارن، روایت دارن، این خیلی جالبه. فردیست در بین دانشمندان اهل سنت به نام ابو جناب کلبی، این میگه که به کربلا رفتم، دقت بکنید، و به یکی از اشراف آنجا گفتم، به یکی از اشراف یعنی بزرگان اونجا، میگه من رفتم کربلا. کیو داریم میگیم؟ تقریبا بعد از واقعه عاشورا، انقدی نگذشته، مثلا چند سالی گذشته، میگه من رفتم کربلا. و کربلا اینجوری نبوده که شما الان میریم ببینیم که حرم چی حرم چی، این حرفا نبوده که، فقط این مقدار تو ذهنتون باشه که انقد حکام مخالفت میکردن که وقتی کسی میخواست بره زیارت، شبونه از ترس این که نگیرن او رو ببرن بکشنش، برای زیارت میخواست بره گچ، گچ که شما میدونید گچ ساختمون اون موقع بوده، گچ میگرفتن شبونه میرفتن، یکیشون که بلد بوده میپاچیده تا دم قبر و میمده عقب، که روز هر کی میخواد بره و تو شب هم هر کی میخواد بره از روی این خط گچ حرکت کنه بره که قبر رو پیدا بکنه. اصلا قبر امام حسین پیدا نبوده که، بعد از شهادت قبر امام حسین پیدا نبوده که، این چه وضع اختناق زمان بنی امیه بوده. این میگوید که من پشتم رفتم کربلا. کی؟ ابو جناب کلبی. به یکی از اشراف اونجا گفتم، یکی بزرگان اونجا گفتم، شنیدم که شما صدای نوحه جنیان را میشنوید. اینطوره؟ درست من شنیدم؟ او گفتش که در اینجا کسی نیست که صدای آنان را نشنیده باشد. یعنی به اذن الله همه اینایی که اینجا هستن صدای اینا را دارن چی؟ به اذن الله دارن میشنون. کسی نیست که نشنیده باشه، همه دارن میشنون. میگه من پرسیدم چه شنیده ای؟ شما که میگه من شنیدم. میگه من گفت به من که این حال سنیه. میگه من به من گفت من شنیدم که اینها این عبارت رو میخوندن که مسح الرسول و جبینه فله بریق و فل خدودی. فارسیش این میشه که میگه نوحه میکردن، مثل ما که سینه میزنیم، شروع میکنیم یه متنی میخونیم، یه دمی میدیم، به قول معروف میخونیم با هم دیگه. میگه این جنیام دم داده بودن، نوحه میکردن، میخوندن با هم دیگه که گونه هایش، یعنی خود ابی عبدالله علیه السلام دارن اینا میگن، گونه هایش میدرخشید. چرا؟ چون رسول خدا بر پیشانیش دست کشیده است. این حالا یه شعر عربیه، ما داریم ترجمه میکنیم اینجوری میشه. میگه چون پیغمبر دست کشیده بوده بر پیشانی ابی عبدالله، گونه های او میدرخشید. پدر و مادرش از بزرگان قریشان، یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا، و نیای او بهترین نیاکان است، یعنی اجداد او بهترین اجداد رو کره زمینن که پیغمبر خاتم باشه. میگه اینا دم گرفته بودن میخوندن و گریه میکردن. کیا؟ جنیا. اینو کی داره میگه؟ اینو یکی از دانشمندان اهل سنت داره میگه، نه شیعه. دقت بکنید. بعد دیگه حالا بعد از شهادت اتفاقاتی که افتاده، چون مثل حالا داده‌های اطلاعاتی زیاد نبوده، موبایل باشه، تلویزیون، رسانه‌ها، فضای مجازی، نمیدونم این همه اخبار، رادیو فلان، اینا که نبوده که. اینا تو شهرهای مختلف اتفاقی میفته، بر هم دیگه تعریف می‌کردن، یا وقت همون که می‌دیدن تعریف می‌کردن. اونجا ثبت شده این در تاریخ که در بعضی مناطق مردم اومدن برای هم تعریف کردن که آقا ما ندای یک هاتف غیبی رو شنیدیم که اشعاری رو درباره امام حسین علیه السلام میخونده، اما صاحب صدا رو نمیدیدیم. یعنی یه صدایی میمد ولی صاحب صدا مشخص چی؟ نه. بعد اینها تو تاریخ نوشته که بعید نیست که این صداها هم از همون جنیان بوده که نوحه میخوندن. بعضی هم گفتن ممکنه فرشتگان الهی بودن، ولی انسان نبودن اینها، هرچی بوده غیر از انسان بودن، یا ملک بودن، فرشته بودن، یا جن بودن، از طایفه جنیان بودن. ابن قولوی باز یک داستانی رو نقل میکنه، میگه یکی از اهالی بیت المقدس، یا همون ما امروزی بهش میگیم چی؟ بیت المقدس، اصلش بیت المقدسه. این میگه که میگه اون شبی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، یعنی روز عاشورا، ما بهش میگیم شام غریبون، شام غریبان عاشورا، اون میگه تو بیت المقدس یه هاتف غیبی، حالا یا جن بوده یا ملک بوده، میگه او این دمو گرفته بود میخوند و گریه میکرد. این دمش چی بوده؟ میگه آیا امتی که حسین را به قتل میرساند، اترجو امتن قتل قتل تا حسینن، آیا امتی که حسین را به قتل میرساند به شفاعت جدش در روز حساب امیدوار است؟ یعنی میشه امید داشت کسی که بره پسر پیغمبر، پسر امیرالمومنین، پسر از زهرا رو بکشه، امیدوار به شفاعت باشه؟ بعد این دمشون این بوده که نه، هرگز به شفاعت پیغمبر و امیرالمومنین دست نخواهند یافت، شما بهترین مردم و برترین شخص در میان همه پیران و جوانان را کشتید. اینو میگه تو بیت المقدس اون روزی که عاشورا بوده، شب شام غریبان تو بیت المقدس یه هاتف این نداره کرده، حالا یا ملک بوده یا جن بوده. این گریه جنیان دو سه موردش که شما خسته نشید و براتون گفتیم بعد از واقعه عاشورا. ببینید چه مطالبی اتفاق افتاد. یه صلوات بلند بفرستید تا بقیه بحث رو از کنید. طایفه دیگری که بعد از واقعه عاشورا بر امام حسین گریسته اند و هنوزم حسب روایتی هست که اینها در زمانهایی می گریند، طایفه حیوانات. حیوانات، من خودم این روایتی که مثل شما که اینجا نشستید گوش میکنید، من یه زمانی این روایتی که میخوندم خودم میگفتم مگه میشه حیواناتم گریه کنن؟ واقعه آتش سوزی گلستان اتفاق افتاد. نمیدونم تو مجلس کسی هست واقعه گلستان یادش باشه. گلستان شهرهای شما که جنگلاش آتش گرفت کسی ها یادش باشه؟ نمیشه یادش نباشه. همه که 12 سالتون نیستش که، بالاخره 40 سال تو دون هست دیگه. همین 20 سال پیش بود گلستان بود انقدر این آتش گرفت. بله بله. اونجا من روزنامه ها رو که میخوندم و تلویزیون هم تصاویر خیلی وحشتناکی نشون میداد. این حیوانات، چون گلستان خیلی حیوانات قشنگی هم توش هستن، آهوها، نمیدونم بز کوهی، نمیدونم باب، پلنگ، شیر، نه همه چی توشون، طیور، اینها. اینا حالا چجور شده بود که اتفاق افتاده بود؟ این حیوانات بعضیشون محاصره شده بودن، بعضیاشون بچه های کوچیک داشتن، نمیتونستن بچه هاشون اونجا خودشون نجات بدن. مادرها میدیدن که بچه ها گیر کردن، یعنی مادر آهوه مثلا میدید بچهش آهوه، بچه آهوه گیر کرد. بعد تلویزیون داشت نشون میداد، من اینو دیدم و تو روزنامه هم دیدم این عکسشو که حیوان انداخته بود و اون خبرنگاری که نشون من خودم بالای صحنه بودم، دیدم این حیوان عشق از چشمش جاری میشه، از چشم عشق، از چشم مادر بچه آهوه جاری میشه، باش رو گریه میکرد حیوان، عشق از چشمش میریخ، میدید برای بچهش کاری نمیتونه انجام بده، بچه تو آتش میسوخ، از بین میرفت. و اونجای تو اونجایی که میتونستن این محیطبانا، جنگلبانا هم اینا بودن نجات میدادن، ولی آتش وحشتناکی بود و به خیر گذشت. حالا به هر حال اون موقع خاموش کردن، خیلی زحمت کشتن خاموش کردن. علی حالن بندم مثل بعضی از شما میگه آقا مگه حیوانات میشه گریه بکنن؟ بله، من اینو دیدم و بعد از اونم خب دیگه حالا فضای مجازی داشت، کلیپ های آوردن، آدم نگاه میکرد میدید و حالا میبینه که بعضی از حیوانات مخصوصا بچه هاشون که مثلا گیر گرگی میفتن، ببری، پلنگی، چیزی میفتن، دریده میشن، اینها کشته میشن، اینا مثلا مادره نشون میده، مادره مثلا صورتش رو از نزدیک نشون میده، انسان میبینه که مثلا اشک از چشم این حیوان جاری میشه یا تو چشمش پر اشک میشه. علی آلم بعد از واقعه عاشورا یکی از مواردی که اتفاق افتاده گریه حیوانات بوده. من توی یک کتابی، حالا یادم نیست اون کتاب رو شما اگه سرچ کردید پیدا کردید به منم دوباره بگید، من آدرسش رو گم کردم این کتاب، که عصر عاشورا خود شترهایی که اونجا بودن مال اهل بیت بودن و حیواناتی که اونجا بودن اینها وایساده بودن و این جنازه ها که روی زمین افتاده بود بعضی از این حیوانات گریه می کردن و این خیلی عجیب. اینجا بعضی از روایاتی رو من میخوام برای شما بیارم که اینجا براتون نقل بکنم، ببینید که به چه صورت هست که این بعد از واقع غیر از حالا اون حیوانات و شترها و اینا که در یه حدیثی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست که پیشا پیش حضرت پیشگویی کرده، فرموده حیوانات هم بر مصیبت‌های وارده بر امام حسین علیه السلام گریه می‌کنن، که حضرت وقتی از سرزمین کربلا می‌گذره میره برای واقعه صفین، اونجا حضرت این مطلب رو می‌فرماید، یکی از گفتاش حضرت همین. حالا این نمونه رو ببینید، حدیثی که من اینجا می‌خونم یک کبوتری است به نام کبوتر بین عربا بهش میگن راعبی، از سرزمین راعب هست، یه جایی یه قریه روستایی جایی هست که این کبوتر با صدای خیلی بلند میخونه. سکونی یا سکونی یک صحابی هست، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت درباره یک گونه ای از کبوتر به نام راعبی حضرت این مطلب رو میفرماید، میفرماید کبوتران راعبی را در خانه هایتان نگاه دارید. اینه که بلند میخوام به اون عرب ها داره میگه، میگه اگه شما میتونید اگه کسی هم میتونه مثلا بری نگه بده، اینا کبوترهای خوبی هن. بعد علت خوبی اینا را حضرت ذکر میکنه، میفهمد چرا که این کبوتران قاتلان حسین را لعنت میکنند. بعد خود امام صادق هم میفهمد لعنت خدا بر قاتل حسین باد. یک فرد دیگریست به نام داوود ابن فرقد، میگه در خانه امام صادق علیه السلام نشسته بودم که ناگاه صدای کبوتر راعبی بلند شد. میگه حضرت یه نگاهی به من کرد، بعد فرمود ای داوود آیا میدانی این پرنده چه میگوید؟ میگه گفتم نه فدایت شوم، نمیدونم چی میگه، شما بفرمایید چی میگه. حضرت فرمود قاتلان حسین را نفرین میکند. بعد گفت به خاطر این مطلب حضرت به من فرمود، یعنی داوود ابن فرقد میگه به من حضرت فرمود که این پرنده ها رو تو خونه هاتون نگهداری کنید که اینها لعنت کنندگان بر قاتلان امام حسین علیه السلام. مطلب شگفت انگیزتر از این یک روایتی است مربوط به جغد، که خب همه ما از این حیوان خوشمون نمیاد، یه قیافه خیلی عجیب و غریبی داره و بر اساس بالاخره هر ملتی خرافاتی هم داره، ما هم تومون خرافات زیاده دیگه، فقط منحصر به ما نی تو کره خاکی، همه کشورها کسی اعتقادی به خدا ندارن خرافات دارن. مثلا شما الان برید چین یه جاهایی توی ساختمان آسانسوراشون عدد 13 نمیزنه، میزنه 12 به اضافه 1، میگه 13 نحسه تو چین، نه تو اینجا. حالا اینجا که دیگه حالا داستانش فرق. میگه راجع به جغد این مطلب ما مقدمه بگم که اینم ابن قولویه آورده تو کامل و زیارات، اما دقت داشته باشید این روایت باید بررسی بشه. من میخونم، شما اگر یه وقت حالی پیدا کردید این تحقیق رو بکنید که آیا جغد از اول در همین بیرون خونه ها و جاهای دیگه بیغوله میکرده، یعنی خونه سازی میکرده، اصلا بین مردم نمیومده، اینو تحقیق کنید، چون من وقت تحقیقشو ندارم. برای چی حالا میخوایم عرض بکنیم، یعنی جغد از اول که خدا خلقش کرد این حیوانو از اول همینجوری توی بیابونا و کوها و اینها میرفته بیغوله میکرده، یعنی به قول معروف ما هم در خرافاتمون حیوانو شوم میدونیمش، میگیم یهو پیداش که میشه سر یه خونه میشینی میگه اوه اوه یه اتفاق خیلی بدی میخواد بیفته چون جغد اومده نشست، یا از اول مثل کبوتر مثلا کفترچایی قمری اینایی که هستن دوستشون مثل اینا بین مردم بوده، حالا اونایش که مثلا چی شده همیناست که کفتر بازا هوا میکنن، اونایش که رام شدن دیگه وحشی نیستن، اونایش هم که وحشی هم مثل کفتر چایی ها که هنوز ماها رو ندیده میپرن خیلی چیدن، قمری هم که الان خیلی با همون خودمونی شدن، تو پیاده رو شما بغلشون هم که رد بشی بازم نمیپرن هنوز، یعنی خیلی عیاق شد. حالا بعد ببینیم که اینو تحقیق کنیم، ببینیم جغد هم همین جور بوده بعدها رفته اینجوری که روایت میفهمد یا نه این از اول اصلا بین در صحاری و بیابونها بوده. اگر ما اینو تحقیق کردیم دیدیم که این جغد اول بین مردم بوده، از یک مقطع زمانی از بین مردم خارج شده رفته تو بیابونها گاه گداری میاد دیده میشه به چشم من و شما میاد، این روایت درسته. اگر این چنین نباشه این روایت زیر سوال میره. دقت بکنید روایت رو، یه صلوات بفرستید.
ابن قولوی در یه حدیثی که اسنادش هم نقل کرده سندهاش مشکلی نداره. عرض کردم محتوای حدیث رو باید بررسی بکنیم. از حسین ابن ابی غندر با غین این نقل میکنه، میگه روزی امام صادق علیه السلام از اصحابش پرسید آیا کسی از شما جغد را به هنگام روز مشاهده کرده است؟ اصحاب گفتن خیر یبن رسول الله، جغد یه حیوانی که جز در هنگام شب دیده نمیشود، این فقط شبا دیده میشه، روزا اصلا کسی حیوان را ندید. حضرت فرمودن که این پرنده همواره در آبادی ها میزیست، اینجوری نبود که فقط شبا دیده بشه، این میباید بین مردم مثل همین کفترچای یا قمریا، دقت بکنید. ولی از زمان قتل حضرت حسین علیه السلام با خود عهد کرد که دیگر در آبادی ها زندگی نکند. کی عهد کرد؟ جغد. و جز در خرابه ها به سر نبرد، یعنی فقط بره تو خرابه ها، تو آبادی ها نیا. این پرنده تمام روز را روزدار و حزین است، یعنی هیچی نمیخوره این حیوان، تا اینکه شب در رسد، فقط شب میره غذا میخوره، و در دل شب تا صبح برای حضرت حسین علیه السلام ناله سر میدهد. اینو امام صادق داره میفهمد. عرض کردم باید بررسی بشه، اگر اون مطلبی که ما گفتیم درست بود حدیث 100% درست، اگر نه محتوای حدیث مشکل ده. فرد دیگری رو ابن قولوی نقل میکنه از علی ابن ساعد بربری، متولی مرقد امام رضا علیه السلام اون زمان، سال خیلی سال پیش. او از پدرش، از خود امام رضا علیه السلام، جدش از امام رضا نقل میکنه. او اینجوری میگه، میگه من یه روز رفتم پیش امام رضا علیه السلام، امام رضا هم من پرسیدن که مردم درباره جغدها چه میگوین، گفتم دوست دارم نظر شما رو بدونم. یبن رسول الله، شما نظرتون چیه؟ مردم یه چیزایی به من گفتن راجع به جغدا، شما نظرتون چیه؟ حضرت فرمود جغدها در زمان رسول خدا در خانه ها و قصرها میزیستند، یعنی توی خرابه ها چی؟ بله؟ نبودن، اینا تو قصرها بودن. و هنگام قضا نزد سفره ها می نشستن، یعنی وحشت نداشتن، نمی ترسیدن، می مدن از سفره ها قضا و همی داشتن می خوردن، اینقدر با مردم نزدیک بودن، و از قضاهایی که مردم مقابلشان می انداختن می خوردن. از آب سیراب می شدن، می آدن پیش مثلا این کفتر ها آب می خوردن تو جو، هر جا که بوده، جایی که بودن پیش مردم، و سپس به لانه خود باز می گشتن. اما پس از قتل حضرت حسین علیه السلام از آبادی ها خارج شدند و سر به خرابه ها و کوه ها و بیابان ها گذاشتند و گفتند، اینو جغدا گفتن، دقت بکنید، اینو امام داره میفرماید گفتند چه بد امتی هستید شما، یعنی اونایی که امام حسین رو کشتن، چه بد امتی هستید شما که فرزند دختر پیامبرتان را کشتید، پس ما نیز خود را از شر شما در امان نمی بینیم. شمایی که فرزند پیامبر خودتون رو می کشید، وقتی رحم به اونه می کنید، به ما که حیوان هستیم و کاری نیستیم که قطعا رحم نخواهی کرد، ما دیگه تو آبادی های شما نمی آید. میگه از اون زمان به بعد این دیگه تو آبادی ها دیده نشدن، به خاطر اینکه گفتشون اینه، طرز فکر این حیوان این هست که میگه اینایی که به پسر پیغمبرشون رحم نکردن به ما هم رحم نمی کنن. اینو داره به اونایی میگه که امام حسین علیه السلام کشتن. این بحثی که مطرح کردیم، جنیان و حیوانات، اضافه میشن به همه اون کسانی که بعد از واقعه تف، تف با تای مؤلف، یعنی واقعه کربلا، بعد از واقعه کربلا اینها بر امام حسین در جای جای کره خاکی گریسته اند، گریه کردن. اینا هم دو طایفه، یکی جنیانو گفتیم، یکی هم حیوانات، که حیوانات هم چند نمونهشو آوردیم که شما خسته نشید، که حیوانات هم بر اون بزرگوار، بر مصائب وارده بر اون بزرگوار گریستن. اینجا کیا خوشحالی کردند؟ این دقت رو بکنید، بعد به آیه قرآن آدم بپردازه. اینها یه عده‌ای که انسان نما بودند، دقت بکنید، توی کربلا، توی کربلا وقتی امام حسین رو میکشن، اصحابش رو میکشن، شادی میکنن، هلهله میکنن، دقت بکنید، و تکبیر میکن، و تکبیر میکن و سپاسگزاری میکنن خدا رو که تونستن امام حسین رو بکشن. اینجا شما چی میفهمی؟ میفهمی اینها از حیوانات هم چی هم؟ بستر است. اینو قرآن هم فرموده، قرآن هم میفرماید که اون کسانی که عقل خودشونو به کار نمیگیرن و نمیخوان دستورات خداوند رو اونگونه که هست انجام بدن و اطاعت از خداوند میکنن، در ادامه میفهمد که اینها از حیوانات هم بدتر هستن. یعنی کل انعام، بقیهش رو شما بخونید چی؟ بل هم ازل، بلکه از حیوانات هم اینا پستر هستن. چه کسانی؟ اون کسانی که در این آیه شریفه این مطلب رو میگه. خب این موضوع بحث ما اینجا تموم شد. یه تذکر خیلی جدی من اینجا دارم که عرض بکنم. موضوع بحث جلسه آینده رو من خدمتون عرض بکنم که ما چون داریم تحلیل پیرامون تاریخ عاشورا میکنیم، میخوایم بگیم بعد از عاشورا، اتفاق عاشورا، اشیایی که از حرم آل البیت، از حرم ابی عبدالله علیه السلام به غارت رفته، که اینا رو بعد راجبش صحبت بکنیم، این اشیایی که به غارت رفته چه اتفاقی براش افتاده، ما میخوایم بگیم که در اینها هم یک دگرگونی های اتفاق افتاده و نمونه هایش رو از تاریخ برای شما بیان بکنیم و بگیم تا اونجایش که مجلس گنجایشش رو داشته باشه. این موضوع بحث جلسه آتی ما میشه که بدونیم در مجموعه بحث فقط اینایی که با ابن زیاد و عمر سعد و یزید و معاویه ملعونین بودن، اینها فقط طوریشون نبوده، یعنی فکرشون اصلا این نبوده که ببینن چه کار انجام دادن. همه عالم، اینو همه میتونن حفظ بکنن که جمله سختی نیست، همه عالم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تحت تأثیر قرار گرفته، غیر از موجوداتی که انسان نما بودن در کربلا حاضر بودن، یا در کربلا مگه حاضر نبودن، در کوفه و شام یا حالا بعضی جاهای دیگه، اینها ککشون هم نگزیده، یعنی هیچ طوریشون نشده، بلکه خوشحالی هم کردن و هنوزم در بین طوایف اهل سنت ما این افراد وجود دارن. یعنی الان شما نشستی این مجلس، از اول محرم هنوز عاشورا هم که نمیده که، شما همه سیاه پوشیدی، میخواییم با سیاه پوشیدنتون یک چیزی میخواییم اعلام بکنید، اون چیزی که میخواییم اعلام بکنید، میخواییم بگه آقا ما همه عزاده، اونام که سیاه نپوشیدن چون به سیاهی که نیستش که، میخواییم بگه آقا توی مجلس من، میخواییم بگه ما عزاداریم، ما امام حسین رو دوست داریم و عزادار امام حسین هستیم. همین الان شما پوشو برو حجاز، عربستان سعودی، همین الان که محرم شروع شده، مخصوصا روز عاشورا که میرسه، عده ای از اینا هستن میزنن و میکوبن و نجاست میخورن، یعنی زهرمار کوفتشون میکنن و خوشحالی میکنن در روز عاشورا، و خیلی جالبه که عروسیاشون رو مخصوصا میندازن روز عاشورا. پس ببینید همه عالم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام درش تغییر به وجود اومده. شما به من جواب بدید، در این افراد بعد از 1385 سال از شهادت امام حسین هنوز در اینا تغییری به وجود چی؟ نیومده. چون نمیخوان عقلشون رو به کار ببندن، تفکرشون رو به چالش بکشونن، ببینن این تفکر درسته یا نه. این یه مطلب. اما اون تذکر جدی که میخوام عرض بکنم، چون الان فضای مجازی ها خب خیلی گسترده شده و کلیپ هایی به دست شما میرسه، من این اشتباهی که بعضی از روحانیون یا دوستانی که اونجا الان ما نمیشناسیمشون، اینا سخنرانن، خطیبن، برای خانوما آقایون صحبت میکنن، راجع به این مطلب که میخوام بگم، اینو یا حفظ کنید یا یادداشت کنید، حتما تو ذهنتون باشه، بعدن هم من در خدمتتونم، مشکلی بود با من در این زمینه میتونید بحث بکنید، عیبی هم نداره. یه صلوات بلند برای شفای همه مریض دوباره بفرستید، من اینو عرض بکنم خدمت شما. کلیپ هایی به دست شما میرسه، حالا اینا رو قصد و قرض نیست، اینا بنده خدا یا مطالعاتشون کامل نبوده این مطلب رو میگن، که شیعیان امام حسین امام حسین رو کشتند. کسانی که امام حسین رو در کربلا کشتند، کسانی بود که امام حسین رو دوست داشتن، محبین امام حسین بودن، امام حسین رو کشتند. این میخواد با این حرفش اینو بگه که آقا حواستون شما جمع باشه که از بین خود ما مثلا پیدا میشه که بره امام حسین رو بکشه فلان اینا. این میخواد مثلا یه جوری مطلب اینجوری بگه خیلی مواظب باشین، مطلب رو به غلط میگه، میخواد نتیجه درست بگیره. این مطلب غلط. ما حدیث صریح صحیح و سند و معتبر داریم در بهار الانوار، در کتب دیگرمون، در کافی، که اولا خیلی صفات شیعه بودن صفات مشکلی است. هر کسی نمیتونه شیعه اهل بیت و شیعه پیغمبر هم حتی باشه، شیعه امیرالمومنین باشه. در این حال هر کس که شیعه اون حضرت باشه، به معنای واقعی باشه، اصلا حدیث صحیح و سند داریم، محال است به اون بزرگواران توهین و بی‌احترامی بکنه، چه برسه که بره بکشه اون حضرات. دقت بکنید، این یک. در مورد محبین حضرت هم دقت بکنید، امکان نداره کسی اهل بیت امام حسین علیه السلام به معنای واقعی دوست داشته باشه، چون اینم حدیث داره، و بره اون حضرات رو بکشه، یا حتی دوست واقعی باشه، در زمانی که دوستی واقعی و حب واقعی داره بی احترامی به اون حضرات بکنه، امکان نداره. این حدیث صحیح و سنده. بنابراین دوستانی که این صحبت ها رو میکنن میگن آقا بپایین از بین شیعیان رفتن، نه اونا شیعه نبودن. شما میگه آقا اینا کیا بودن رفتن کشتن؟ اینا همشهریای امام حسین بودن، مثلا کسایی بودن که امام حسین رو دعوت کرده بودن برای منافع دنیاشون، امام حسین رو دعوت کرده بودن. اینا اوایل این بحثن، چندین سال پیش ما گفتیم 18,000 تا نامه نوشتن از خود کوفه، یک دونه نامه از شهر شام نبوده، همش مال کوفه بوده، هم کوفیان بودن، امیرالمومنین هم میشناختن، اما اینا کسانی بودن که نامه نوشتن. اوناشون که کشتن داریم میگیم، چون بعضیشون این کارو نکردن، اونایشون که کشتن کسانی بودن که میخواستن امام حسین ارسان بیاد سر کار، یه چیزی بیشتر به اینا بده، یه رانتی به اینا بده، یه یارانه فلانی مخصوصی به اینا بده، یه اجازه واردات خودرو خارجی اضافه به اینا بده، توی یه نهادی دستشون رو بند کنه، مردم دارن ماهی 10-15 میلیون میگیرن، اینا ماهی 100 میلیون بگیرن، مثلا سالانه هم عیدیشون رو مثلا 500 میلیون مثلا عیدی برشون بده. امام حسین هم این کاره نبود و این کارم نکرد، از که البته نذاشت اینا به عراق هم حسد برسه، و علی حرف هم نبود، چون اینا همشون کلهم نورون واحد بسن، مثل پدرش امیرالمومنین سلام الله علیه. اینا اینجوری بودن، اینا محب و شیعه نبودن. یه مطلب آخرم که عرض کنم، اونایشون که مستقیم در قتل حضرت شرکت داشتن، یعنی حضرت رو آمدن نیزه زدن، شمشیر زدن، در شهادت حضرت تأثیر مستقیم داشتن، اصلا همشون افراد ناپاک بودن. یکیشون تاریخ ثابت نکرده که اینا آدمای پاکی بودن، همشون ناپاک بودن، اصلا آدمای پاکی نبودن. و اینم روایت صحیح و سند داریم، کسی که امام میکشد اصلا آدم پاکی نیست، حلال زاده نیست. اینم روایت صحیح و سند ما که شیعه هستیم داریم. و اینو دقت داشته باشیم. بنابراین اینو تکرار نکنید. میخوایم یه مطلب دیگه ای رو ثابت کنیم، بریم هی این کلیپ رو پخش بکنیم و شما هم بزنین روش، هی برای دیگران هم ببینید که آقا بله خود شیعیان زدن امام حسین رو کشن. شیعه امام حسین کشتی نیست، محب امام حسین کشتی نیست. این دقت رو داشته باشید. خداوند انشالله که این محرم و این سفری که ما در پیش داریم، این ایام مخصوصا این ماه و ماه سفر رو، آخرین محرم و سفر و عمر ما قرار مدهد انشاءالله. امواتی هم که الان منتظرن که ما از این مجالس برای اونها هم یه فیوزاتی داشته باشیم، همه اونها رو همین ساعت انشاءالله از این مجلس ما و همه این مجالسی که به طور واقعی برای امام حسین تشکیل می شود، همشون رو به نحو اکمل وجه بهره مند بفرماید انشاءالله. حاج محسن آقا احدی تشریف آوردن؟ هنوز نیومدن؟ خب من چراغا رو خاموش کنیم، مقتلی بخونم تا ایشون هم تشریف بیارن. روح همه شهدایی که در بین ما نیستن، شهدای جنگ و دفاع مقدس و مدافعین حرم و شهدای مرزدار ما و شهدایی که به اینها ملحق شدن، همشون رو شاد کنید، نیتم بفرمایید. انشاءالله سالهای بعدم تو همین مجالس از گریه کنندگان بر مصائب وارده بر امام حسین علیه السلام باشیم، یه صلوات خیلی خیلی بلند خط بفرمایید. این صلوات این جمع نیست، یه وقت منو فریب ندید، خانوما هم هستن تو مجلس، یه صلوات خیلی خیلی بلند. چراغا رو هم دیگه خاموش کنید که من یه مقتلی بخونم. امشب هممون انشالله بریم در خانه یک کسی که دوتا دستش هم شما تو دستت بگیری به اندازه یه دست شما نمیشه، ولی گره های بسیار بزرگی رو با اون دستای کوچیکش باز میکنه. اون صلوات بلند رو برای طفل شش ماهه ابی عبدالله بفرست. قبل از اینکه مقتل رو بخونیم دوستان نیت بکنن، همه اونام که هنوز حاجتشون رو نگرفته اند، بگم خدایا ما حاجتی رو چند سال از تو میخواییم، هنوز به ما ندادی یا گرفتاری داریم هنوز رفع نشده، امشب میخواییم از باب حضرت علی اصغر سلام الله علیه در خانه تو وارد بشیم. این طفل شش ماهه، ما میخواییم که پروردگار رو هرچی این طفل احترام داره در نزد تو، که حالا میخونیم ببینیم چه احترامی خدا براش قائل شده. برای شهیدای دیگه تو کربلا ما قسمتایی که من میخونم تو مقتل، شما خوب گوش کنید، اصلا نداریم راجع به کسای دیگه اینجوری، برای راجع به این بزرگوار این مطلب رو داریم. نیت کنید بگید خدایا ما میخوایم با دستان کوچیک این طفل گره‌های بزرگی که بعضی از ماها یا همه ما داریم باز بشه انشالله، اون حاجات ما روا بشه، حاجاتی که هنوز مونده، هنوز تو اونها رو روا نکردی، ما رو حاجت روا نکردی، یا گره هایی که هنوز اون هست و تو بازش نکردی. زمان رو ببرید به زمان تقریبا میتونیم بگیم بعد از ظهر عاشورا، که در مقاتل بهش میگن عصر عاشورا. فقط گوشهاتون صدای منو بشنوه، نمیخواد که اصلا شما اینجا نگاه بکنید چیزی، تو حال خودتون باشید، فقط اونی که من میگم شما اون حس مورد نظری که باید بگیرید و بگید. نماز ظهر عاشورا رو خوندن تموم شده، همه اصحاب به شهادت رسید، همه بنی هاشم هم به شهادت رسید. چند لحظه پیش قمر بنی هاشم هم کنار نهر علقمه به شهادت رسید. فقط نوشتند فقط نوشتن خود ابی عبدالله علیه السلام باقی مونده بود از مردان و امام زین العابدین سلام الله علیه. حضرت یه تب شدید توی خیمه، کسی امید به زنده بودنش نداشت، حضرت خوابیده بود تو خیمه، گاه گداری بلند میشد، حضرت مینشست سراغ پدرش رو میگرفت. این طرف هم خود ابی عبدالله تک و تنها هیچ کس نمونده. حالا شما خودتو عرض کردم برای اینکه فقط گوشت بشنوه، تو حال خودت باش، خودتو بذار به جا ابی عبدالله علیه السلام. الان مصیبت یکی و دوتا نیست، یه مصیبتت اینه که من الان میرم میدان، میدونمم که اینا منو پاره پاره میکنن، تکه تکم میکنن و کشته میشم و شهید میشم. یه مصیبت اینه که چه بر سر خانواده من خواهد اومد، این اهل بیت چه کار میکنن، اینها کجا میرن، این فرزند من علی ابن الحسین چه بلایی به سرش میاد، اینا با این چه جور رفتار میکنن، چقدر از اینها زنده میمونن، چقدر از اینها به شهادت میرسن بعد از من تو این حمله هایی که اینا خواهند کرد. هزار تا فکر تو سرت هست. شما امام حسین علیه السلام فرقش با من و شما اینه که خب امام معصومه، راوی هم میگه که من ندیدم که رنگ و روش بپره، رنگش زرد بشه، میدیدم هی هرچی عاشورا زمانش میره تا عصر عاشورا میدیدم که برافروخته تر میشه. زیادم این ذکر رو حضرت میگفت که لا حول ولا قوت الا بالله. میگه حضرت چند بار آمد با اینها صحبت کنه. فرق من و شما با امام حسین اینه که من و شما میگیم که اینا به گور پدرشون میخوان هدایت بشن میخوان نشن، ولی او امامه، هادی هست، همه ائمه هادی هستن، هدایت کنندم. اومده حضرت توی وسط میدان با لباس رزم، لباس جنگ، رفت لباسشو در آورد، گفت شاید اینها لباس دیگری من بپوشم، با اون لباس من بیام با اینا صحبت بکنم. رفت یه لباس معمولی پوشید، عبا تن انداخت، پیراهنهایی که پوشیده بود همه مال پیغمبر بود، لباسی که پوشید عمامه پیغمبر رو بر سر بست. اینا نگاه کردن توی کربلا، دیدن این عمامه رو بعضی از اینا صحابه پیغمبر بودن، دیدن اینا رو به سر پیغمبر دیدن، عمامه پیغمبر بست، اومد با اینا صحبت کرد. نمیخوام مقتل ودا رو بر شما بخونم، میخوام یه مقدماتی برای مصیبت حضرت علی اصغر سلام الله علیه باشه. حضرت اومد صحبت کرد با اینها، فریاد زد به اینها که من چه کار کردم که شما میخواید منو بکشید؟ آیا من حلالی را حرام کرده ام؟ حرامی را حلال کرده ام؟ برخلاف دین جدم پیغمبر عمل کرده ام، سنت پیغمبر رو تحریف کردم، چیکار کردم که شما میخواید منو بکشید؟ یه وقت صداهایی بلند شد در طول لشکر، گفتن تو هیچ کم این کارا نکردی. حضرت فرمود بس برای چی میخواید منو بکشید؟ گفتن بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی با پدرت، ما از اون خوشمون نمیومد، یعنی از امیرالمومنین سلام الله. میگه تو همین گیروداد بود، تو همین گیرودار، میگه که یه وقت چند تا روایت، یکیش اینه که میگه یه وقت بچه حضرت که 6 ماهش بود اونجا حدوداً به دنیا اومده بود، 6 ماهه بود، این بچه اونجا شروع کرد به گریه کردن. بعضی ها نوشتن که صدای پدر رو چون بلند دید، پدر داره بلند صحبت میکنه، صدای پدرش رو خوب میشناخت، تشخیص داده بود، تا صدای پدر رو شنید شروع که گریه کرد. میگه ابی عبدالله علیه السلام گفت به حضرت زینب خواهرم، گفت بله داداش، گو این بچه چرا گریه میکنه؟ گو نمیدونیم، شما شروع کردی صحبت کردن، این بچه زده زیر گریه. گو بیار بچه هم من ببینم. حالا لشکر در وایساده، ابی عبدالله هم لباس جنگ تنش نیست، عمامه پیغمبر بسته. این یه روایت میگه بچه رو گرفت اور تو بغلش، فرصت خوبی دونست. میگه بچه رو که اور توی بغلش گرفت اور جلوی اینا، گو یه فرصت خوبیه، من با من دعوا دارید، این بچه که جنگی نیست، بچه که اهل رزم نیستش، که اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم بکنید. میگه داشت با اینها صحبت میکرد راجع به این قضیه، اون روایته میگه که حضرت فرمود که بیاین خودتون بگیرید این بچه رو سیرابش بکنید، یه خود آب به لب و دهن این بچه برسید. میگه داشت باشون حرف میزد، میگه یک وقت دیدش که این بچه یه تلاطمی کرد توی بغل باباش. ابی عبدالله نگاه کرد، دید گلو دریده شده، خونه که داره فوران میکنه، ای داد بیداد، خونه که داره از گلو فوران میکنه، بچه 6 ماهه. اگر شما این روزها غزه رو ندیده بودید تو فلسطین ها، میدین بچه های کوچیک چجوری تفلک ها با این بمبارون ها تیکه تیکه میشن، اونجا گلوشون دریده میشه، شکمشون دریده میشه، تک از بین میرن، به شهادت میرسن، نمیتونستی اینو شاید اونچنان تو ذهنت تصور بکنی. این بچه گلوش دریده شد، خون فوران میزن. این یه روایت. میگه یه روایت دیگم، ابی عبدالله اومد بلند به اینا فرمود که با لباس جنگی، فرمود که آیا کسی هست باز آخرین ساعات روز عاشوراست از بین شما کسی هست منو یاری بکنه، کسی هست از این حرم پیغمبر دفاع بکنه، کسی هستش که بیاد به ما کمکی برسونه؟ اگه کسی هست بیاد، من دیگه تنهای تنها موندم. تا گفت تنهای تنها یه وقت گریه این بچه بلند شد. این یه روایت دیگه است. میگی گریه بچه بلند شد، ابی عبدالله بچه رو خواست، صدا زد به خواهرش زینب، بچه رو خواست. راوی میگه که ما دیدیم که ابی عبدالله بچه رو گرفت تو بغلش، بچه آروم شد، صدای بابا رو شنید، نفس بابا رو دید، خیلی نفس گرمی هست، آروم شد. ابی عبدالله صورتش رو پایین اوورد رو صورت علی اصغر، خواست که صورت بچهش رو ببوسه. راوی میگه هنوز لبهاش رو صورت این بچه قرار نگرفته بود، یه وقتی داره دست و پا میزنه این بچه، آقا گلو دریده شد. میگه تیری که حرمله ملعون فرستاد یه تیر باریکی درست کرده بود، سر این تیر خیلی تیز، خیلی این تیر باریک بود، این تیر رو فرستاده بود، خورد به گلوی علی اصغر. علی اصغر شو که دست پا زدن، گلو پاره شد، خون فوران زد. میگه ابی عبدالله خون بچه رو، بعضیا نوشتن که گفتش که به خواهرش گفت بیا کمک کن علی رو بگیر، علی رو گرفت، خونها رو گلوی علی رو گرفت، همه رو پاچید آسمان، همه رو پاچید آسمان، قطره ایش به زمین نیوم، قطره ایش به زمین نیوم، همش رفت آسمان. اینا واقعایی که عرض کردم، چیزایی که اتفاق افتاده، فقط ویژه حضرت علی اصغر سلام الله علیه هست. بعد میگوید که خود ابی عبدالله شروع کرد گریه کردم، حضرت زینب داره گریه میکنه، مادر این بچه از خیام اومد بیرون، دید گلوی بچهش دریده شده، بچهش داره دست و پا میزنه، آخرین دست و پاها رو زده، دیگه خونی تو بدن این بچه باقی نمونده، بچه جان به جان آفرین تسلیم کرده، همه دارن گریه میکنن، زنا از خیام حرم ریختن بیرون، همه شروع کردن تو سرشون زدن، شروع کردن گریه کردن. اینجام یکی از ویژگی های حضرت علی اصغره، میگه یک منادی از آسمان ندا داد که یا حسین، الله اکبر، یا حسین، همه شنیدن این ندا، فرمود که یا حسین این بچه رو واگذار به ما، ما تو بهش یه مرزعه، یعنی یک شیر دهنده گوشتیم، این بچه رو تربیت کنه و شیرش بده، بزرگش بکنه، اینقدر قصه اینو نخور، دیگه بچه رو رها کن. یا حسین چرا تمام آسمان به تلاطم در اومده، ملائکه دیگه طاقت ندارن این صحنه رو ببینن. میگه ابی عبدالله اومد این بچه رو گرفت توی بغلش، از حضرت زینب گرفت بچه رو، آمد یه جوری پشت خیام حرم، اونجا یک با شمشیرش شروع کرد زمین رو کندن که این بچه رو اونجا زیر خاک بگذار. بعضی ها نوشتن که این وقتی یکی داره صدا میزنه که نمیذاری یه بار دیگه بچه رو ببینن. به نام نامی حضرت علی اصغر، خدایا امشب، امروز روز جمعه است، عصر جمعه است، متعلق به منتقم خون حضرت علی اصغر امام زمان علیه الصلاه و السلام هست. همه ما که اینجا نشستیم میخوایم انشالله از شاهدین حضور و ظهور حضرت ولی اصغر باشیم. هممون با هم میخوایم زمزمه داشته باشیم عصر جمعه با همون حالی که داریم. هممون چی بگیم؟ همونی که همه ملائکه دارن اون لحظه برای ابی عبدالله علیه السلام مام میگن، مام بگیم. همه میگفتن چی؟ میگفتن حسین. آها این زمزمه قطع نشه ها، تو انشالله مطمئن بشیم و حاجتهای بزرگ الان که عصر جمعه از انشالله برآورده میشه، اون گرفتاری ها انشالله باز میشه، عبه میره انشالله. ای حسین، حسین.